أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب كلام ما منتهي شد به دماء ثلاثه، یعنی دم حیض و دم نفاس و استحاضه. آیا این دماء هم کمتر از یک درهم در صلات معاف است یا خیر این دماء قلیل و کثیرش مانع از صلات و باید حتما لباس یا بدن را حتی عدم مقدار مختصری هم که از اینها در بدن و لباس باشه باید تطهیر کرد؟ اما در مورد دم حیض تقریبا اجماع است. اجماع هم به اندازه ایست که یک نفر دو نفر نقل نکرده اند. از قدما خود مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و هاکذا ابن ادریس و دیگران نقل اجماع نسبت به دم حیض کرده اند و مسئله را به صورت ارسال مسلم فتوا داده اند. علاوه بر این گفتیم روایت ابی بصیر هم آمده در مقام، که در اون روایت ابی بصیر که قبلا هم قرائت شد فرمود به این که چه قلیل باشه چه کثیر، اگر در دم حیض دیدید لا تعاد الصلاة من دم لا تفسره غیر دم الحیض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سوا. خب این روایت میگه دم حیض به همه صورتش ببینی یا نبینی ولو قلیل هم باشه این مانع از صلات است و حتماً غسل شستن او لازم و واجبه. منتها در این روایت چند مناقشه شده. یک مناقشه این است که ابی بصیر این روایت را نقل از امام نکرده، همین انقدر گفته است که نقل شده اما نگفته که من قولون ان چه کسیه. از این جهت آمده اند و گفته اند روایت از نظر سند چون منتهی به امام علیه السلام نشده به نظام مورد برای قبول نیست. اما از این جواب داده شده که چرا در بعض از نسخ کافی و همینطور نسخ تهذیب که جناب ابی بصیر نقل از امام کرده و منتهی کرده روایتش را به معصوم، حالا حضرت باقر یا صادق یکی از این دو امام سلام الله علیهما، بعضی هم گفتن که آخه مثل کلینی و شیخ وقتی روایتی را اون از مثل ابی بصیر نقل می کنن احتیاج نداره که بگیم حتما منتهی به امامم شده. قاعدتا حتما ابی بصیر از غیر امام نقد حدیث نکرده. حالا این جهت دوم را ممکنه مناقشه کسی کنه، ولی عمدتا این است که در عده از نسخ تهذیب کافی و تهذیب پیدا شده که منقل کرده از امام معصوم علیه السلام، ولیکن عمده اشکالی که مرحوم استاد میکنه میگه ناقل از ابی بصیر ابی سعید مکاریه. ابی سعید مکاری مورد توصیه قرار نگرفته، از واقفیه بلکه از سران واقفیه بوده است که توقف در موسی بن جعفر علیه السلام کردند و با امام رضا علیه السلام هم برخورد بی‌ادبانه کرده و رضا میگن که ایشون این روایت از نظر سند به خاطر ابی سعید مکاری مخدوشه، ولی میگن دو پسر داشته ابی سعید به نام حسن و حسین، اونها هم واقفی بودن، لیکن مرحوم نجاشی اون دو را توصیف کرده. منتها صاحب قاموس الرجال اون برخورد بی ادبانه را منتسب میکنه به پسر ابی سعید مکاری، نه خود ابی سعید مکاری. حالا به هر حال مهم این است که ابی سعید مکاری در این سند قرار گرفته و توثیق نشده، حالا ولو اینکه روایت ابی بصیر منقول از امام معصوم علیه السلام باشه. اما در این روایت صحبت از صلات نیست، فقط همین امام فرمود که فان قلیله و کثیره فی الثوبه ان رآه او لم یره سوا. خب این میگه صحبت نکرده که در نماز ممنوعه، صحبت این است که دم حیض کم و زیادش چه ببینی و یا نبانی ندینی مساویه. معلومه که درسته که اسم از صلات برده نشده، ولی روشنه که این را در مقام مانعیت نجاست امام داره اینه میگه، میخواد بگوید که بالاخره دم حیض به خاطر اون غلظتی که از نظر شرعی داره، ببینی یا نبینی، خب دندما دیگر اگر ندیدیم گفتیم معافه، و مگر اینکه غفلت نسیان حاصل شده باشه. اما میخواد این بگه دم قلیزه و الا ببینو نبایی بشور. خب برای چی بشوره؟ خب معلوم شستن برای اینکه مقدمه نماز باشه میگه امام بشور. بنابراین این اشکال وارد نیست. معلومه که لسان شستن برای مانعیت در حال صلاته، و الا غیر صلات که مشروطه به شستن نیست. اما گفتن قلیلی که در این روایت وارد شده، شاید مقصود از قلیل همون مقدار درهم باشه. نه، این احتمالا بعیده، برای اینکه چون این جمله را در مقامی داره نقل میکنه که میخواد در قبلن در ذهن ثابت بوده که قلیل دم عادی مانع از صلات نیست. یاد اینجا که میگه قلیلش و کثیرش مساوی هستند در لزوم قصر، برمیاد که ناظر به همون ادله است که قلیل دم را قدر حمص یا قدر درهم را معاف کرده. بنابراین روی هم رفته به این روایت تمسک شده. حالا قطعا از این که گفتن بالاخره دم حیض چون دم قلیزیه از نظر احکام شرعی لازم است در او غسل، لازم است کذا و کذا، میخوان اون وجوه تقریبا وجوه اعتباریه. ولی مهم هم اجماع شیعه است بر این که دم حیض معاف از عرض کنم نمیشه ولو کمتر از درهم باشه، به هم این که تقریبا فضلای محترم انصاف این است که خیلی از جاها ما هم مقلدیم، همونطوری که بعد از شیخ میگن تا 200 سال حالت تقلید در فقها بوده. کسی نمیتونه بعد از این که یک چیزی در بین قدما حتی به صورت نقل اجماع یا عدم خلاف ذکر شده باشه، رسماً از کن حکم به خلاف کنه. لذا ولی مرحوم استاد در حاشیه حتی نسبت به دم حیض هم میگه علل احوت، بلکه دیگرانی ندیدم که کسی در مورد دم حیض علل احوت بگه، چون که ان تسالم بر این هست که بالاخره دم حیض ولو قلیلش در حال صلات معاف نیست. خب این نسبت به دم حیض که تقریبا تسالم بر نس کنم که مانعیتش عن صلاته، اما دم نفاس همونطور که عرض کردیم در جلسه قبلم، گفتن دم نفاس حیض محتبس، حیضیست که حبس شده مدتی و بعد اون وقت با ولادت بچه دم نفاس خارج میشه. اما بر این اساس گفتن پس ذات دم نفاس همون دم حیضه، و اگر پذیرفتیم که دم حیض مانعیت عن الصلات داره ولو به مقدار قلیلش، علالقاده فرقی دیگه نمی کنه، این هم نفاس هم همون دم حیضه، پس طبعا مانع عن الصلاته. مرحوم استاد مناقشه می کنن که این دلیل نمی تونه باشه که حالا بالاخره دمی بله و برفض بگیم دم نفاس هم همون دم حیضه، ولی خب ممکنه فرق کنه حالات. حالت قبل از کنم که قبل از احتباسش موجب برای مثلا از کنم مانعیت عن الصلات بوده و نجاست، اما ممکنه که ما تبدل حالات اون وقت محتبس نبوده، حالا که متبدل شده و محتبس شده این حکم درش جاری نباشه. لذا حالا ایشون یک چنین مناقشه میکنه، بگن ما نمیتونیم بگیم چون دم نفاس به فرض قبول کردن که دم نفاس همون دم استعاذه نهیزه است و محتبس شده در رحم و با خروج طفل خارج میشه، این همون حکم داشته باشه، این یک دلیل اعتباری و استثنائیه. ولی در این حال از کردم جرأت کردن برای این که حکم بکنیم معاف دم نفاس کمتر از درهمش امر مشکلی، زیرا نفی خلاف به ابن ادریس ادعای انعم عدم خلاف بین الامامیه کرده. اما سم سبم گم استحاضه است. گاهی گفتن خب استحاضه مشق از همون حیضه، استحاضه مستر باب استفعاله، همون حیض است مشق از اوه، بنابراین حکم حیض در استحاضه هم جاریه. البته این حرف که خب خیلی حرف مهمی نیست، زیرا اینکه فقط مشق لفظی بودن که نمیتوانه دلیل بر این باشه که از نظر حکم هم اینها برابرند و مساوی هستند. خیر، ولی اینکه بعد گفتن آخه فرض بر این است که دم استحاضه همون احکام وجوب غسل و از کنم که تغییر قطنه و کذا را داره که نماید بیرون نیاد خون استحاضه، باید زن در حالات مختلف قطن و پنبه در اونجا بگذاره که خارج نشه، اینها دلیل بر اینه که پس معلوم شه دم قلیزیه از نظر نجاست و امثال ذلک. خب این وجوه هم یه وجوهیست که تقریبا نمیتوانیم به عنوان یک دلیل شرعی بر حکم شرعی قرار بدیم. درسته اشتراک در قوس دارن استحاضه، بعض از مواردش مثل استحاضه متوسطه به استحاضه کثیر قوس داره، اما اشتراک در قوس منشأ نمیشه برای اینکه حکم حیض را حتما جاری کنیم. به خصوص که خب حتما شنیده اید، حالا اینجا جا خودش میاد، خون حیض میگن داغ حار به خون استحاضه بارده. به علاوه که گفتیم در جلسه قبل که غالبا استحاضه ناشی از بیماری زنه، در صورتی که حیض ناشی از سلامت زنه، لذا نمیتوان قیاس کرد. ولی در این حال اصحاب چون قائل شدن، بسیاری مثل سید و دیگران به تبع اونها هم حکم هون استحاضه را در ممانعیت به منزله خون حیض قرار دادند و گفتن قدید و کثیرش همین حکمه. ولی عجیبه که جناب صاحب حدائق با اینکه مرد اخباری مسلکه رسماً گفته استحاضه و نفاس حکم حیض را نداره و ادله عفو عن ما دون درهم به اطلاق شامل میشه، حتی دم نفاس و استحاضه را. بله دم حیض به خاطر همون روایت ابی بصیر ایشون هم فتوا دادن به عدم عفو. بنابراین عمدتاً جهتی که بزرگان مخصوصاً متأخرین ما بر این فتوا دادند که هر سه دماء ثلاثه مانعه، عمدتاً همون اجماعات بر عدم خلافی است که بین قدماء شیعه معروف بوده و خلاصه کسی جرأت نکرده که بر خلاف آنها رسماً فتوا بده، به اینکه معفوند این دماء از مادون در صورتی کمتر از یک درهم باشه. بله بله، خب بالاخره ما خوی رسمن به عنوان احوت گفته، ایش کنم شا مخصوصا اون دو نفاس و استحاضه رو نپذیرفته. خیلی خوب، ولی عجیبه که استحاضه و نفاس رو صاحب حدائق هم نپذیرفته و قائل که ادله عفو شامل میشه در صورتی که دم استحاضه یا نفاس باشه در مادون درهم. عرض کنم بعد از ذالک میفرمان که همینطور خون نجس العین. حالا اگر خون مثلا انسان روی لباسش بریزه، همون حکمی گفتیم، یا بدنش که در مادون درهم معافه، در حال صلات به درهم و مافوق مثلا معاف نیست. اما این در کدام خونه؟ خونی که از بدن خود آدم ها در آمده، یا احیانا خوب آدم سرکار داره با مرغ و گوسفند و گاو و اینها حیوانات حلال گوشی هستن که معمولا وقتی که از اونها ممکنه که در اثر ذبحی غیر ذبحی بدن یا لباس ملبس بشه. اما اگر خون سگ باشه که نجس العین است و روی بدن بریزه یا لباس بریزه، این هم باز همون حکم داره که در مادون درهمش معافه؟ یا نه دیگه خون سگ مغلظه، غلظتش از نظر نجاست بیشتره، چون که خون سگ علاوه بر این که خونه و خود خون جزء نجاساته، از یک بدنی خارج شده که عین اون بدن هم نجسه. پس بنابراین نجاست عینی بدن سگ یا خنزیر این موجب برای مزید عرض کنم که غلظت نجاست میشه و بنابراین مثل دم حیض، همونطور که دم حیض به خاطر غلظتش معاف نبود، همینطور خونی را که از حیوان نجسی مثل سگ یا امثال ذلک، حتی کافر و امثال ذلک هم همین حکم برای جاریه و میاد. عرض کنم حضور که این دلیل خلا محال نصیبا مقام وارد نشده که بیاد بگه حالا دم حیوانی که نجس العین باشه فرق میکنه با دم حیوان نجس العین. ولی میگن که خب تمام روایات که عفو را شازه کرده منصرف به خون یا خود آدمی است و یا خونی که معمولاً افراد بهش مبتلا میشن. خونی هم که متعارف بوده مبتلا میشدن خونی بود که در اثر ذبح حیوان حلال گوشتی حاصل میشده، مثل فرض کنه خون نمیدونم گاو بوده، گوسفند بوده، مرغ بوده، این حیوانات. ولذا از حیواناتی که نجس العین بودن ادله اعافه منصرف است، شامل اونها اصلا نمیشه. وقتی شامل نشد خب علل قاعده ما هستیم و ادله مانعیت نجاست عن الصلات، اطلاق اون ادله ای که هر دمی را مانع از صلات قرار داده اون اطلاق شامل میشه، میخواد دم قلیلی باشه یا کثیری باشه. خلاصه ادله اعافه از مادون درهم اون ادله منصرف است از جایی که نجاست به ذات داشته باشه، مثل نجاست کافر یا نجاست سگ و گربه، سگ و خنزیر و امثال ذالک. عرض کنم حضورتون که استاد خوبی میگه آخه این یه بحثی است فضلا، اطلاق میگن کجاش شامل میشه و کجا انصراف اطلاق را قبول داره. این مسئله اصولی به عرضتون برسانه. خب شما زیاد شنیدید که گفته میشه که اطلاق منصرف است از شمول فلان فرد. این انصرافی که در اطلاقات گاهی میگن و بعد میگن به این وسیله دلیل شامل فلان فردی نمیشه، این انصرافات گاهی انصرافاتی است که در وقت شنیدن لفظ ذهن اصلا از او منصرف میشه، شامل او نمیشه. ولی گاهی از انصراف در اثر ندرت شیئیه. مثلا میگه به این که آقا اگر بنا شد با اسلحه کسی وارد منزل شد کشتن او جائزه، میگیم این منصرف است مثلا از کسی که انتحاری مهاد انتحار کنه. چرا؟ چون انتحار مثلا عرض کنم حضورتون که ذهن در وقت این که میگن کسی وارد بشه با اسلحه جائز کشتن او، این منصرف است از کسانی که خودکشی میخوان بکنن. حالا ولی در خودکشی کردن خودشون صاحبخونه هم میخوان کشته بشه. اما گاهی انصراف به خاطر ندرته. مثلا میگه آقا کسی که با اسلحه وارد بشه کشتن او جائزه. حالا اسلحه مثلا فرض کنید که نمیدونم آرپیچی، با آرپیچی کسی وارد نمیشه برای کشتن دیگری. اما این فرد نادریه. میگیم آقا ندرت منشأ برای عدم شمول اطلاق نمیشه. وقتی یک لفظی مطلق است فردی که نادر الوجود هم باشه او رو شامل خواهد شد و میگره و حکم در او ثابت میشه. اما اگر انصراف نه به خاطر ندرت وجوده بلکه به خاطر اینکه در برای شنونده اصلا در ذهنش اون فرد نمیاد، مثل میگه وقتی وارد شد کسی وارد خانه میشه به قصد با اسلحه کشتن او جائزه، اصلا هیچ وقت ذهن منصرفه به کسی که خود میخواد خودکشی کنه نمیشه. پس فرق است بین انصرافی که در ذهن میاد از یک شیئی به خاطر از کنم عدم اونسش به هیچ وقت، یا خاطر ندرته. میگن انصراف به خاطر ندرک ندرت و کمی مانع از شمول نمیشه. اون انصرافی مانع از شمول میشه که اصلا ذهن ابتداعاً به او توجه نمی کنه و ذهن از لفظ شمول لفظ نسبت به او منصرفه. در ما نحلفی هم میگیم که درسته که کمه خون مثلا سگ یا خون کافر روی بدن آدم بریزه، اما اطلاق ادله‌ای که گفته است دمی که مادونه در هم باشه معاف در صلاته، این اطلاق فرد نادر را هم شامل میشه. حالا شما بگید این غلظت بیشتر داره، خب غلظت و عدم غلظت نمیتوانه مانع بشه، مگر اینکه حالا باز به دلیل استثنایی بیایم بگیم که آقا چون این غلیظه پس بنابراین معاف نمیشه و انتون حکم اعافه شامل دمی که نجاستش غلیظه نمیشه. اما ما در هیچ روایتی هم نیامده که بگه فرق است بین دمی که مثلا از کافر و از فلان و از سگ و نجس العینه با دم دیگر، یک چنین نه فرقی که در روایات نیامده. انصراف هم به خاطر ندرت بله کمی که وجود مثلا ملبس بشه لباس آدم به دم سگ یا به دم فرض کنه خنزیر، اما ندرت موجب برای عدم شمول دلیل نمیشه. لذا بله و این که فقها امام مثل سید میگه دم نجس العین هم باز مون از مورد معاف نیست در کمتر از درهمش، زیرا به منزله دم حیزه، دلیلی بر این که به منزله دم حیزه است و کمتر از یک درهمش هم معاف نیست دلیلی نداریم. بله چی؟ حرمت؟ حرمت چه حرمت؟ بله خواه همون بازگشتش میشه به همین که اینها قریض سر نجازی نجازشون اغلظه خلاصه. اما اگر بناشید که یه مطلب دیگه هست با آن اینه که ما یه حکم دیگه داریم که روایت بسیار مهمی است که زراره رضوان الله از امام صادق سوال میکنه که اگر مثلا پشم و نمیدونم پوست و نمیدونم موی و حیوان غیر بالوکل در بدن باشه چه حکمی داره؟ در اون روایت هست که اخذ کتابن حضرت صادق سلام الله علیه تشریف بودن یک کتابی را آوردن که بعد گفتن زعم انه من املاء رسول الله و خط علی ابن ابی طالب. خب پیغمبر اکرم املاء فرموده بودن، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم نوشته بودن، این صحیفه در دست همین ائمه علیهم السلام باقی موند تا الان که در دست ولی عصر ارواحنا فداه. بعد میگه این صحیفه را باز کرد، در اون صحیفه نوشته بود به این که هر عضوی جزئی از اجزاء ما لا یؤکل لحمه در حال صلات موجب بطلان صلاته، لا یقبل الله تلک الصلات، شعری و ببرهی و روسهی، حتی از کن روسش و از کن پیدش به اصطلاح آیتش همسال اینها. بنابراین خود جزء ما لا یؤکل لحمه یک مانعیت مستقلی داره و این دیگه منوط نیست به درهم، به مقدار درهم. اگر پشم گربه حتی که طاهرم هست، پشم گربه که طاهرم هست روی بدن قرار بگیره و یا اینکه ریسمانی ازش بافته بشه و جناب علی به کمرت ببندی، این در حال صلات باطله. به خون هم جزء اجزای مالایکل لحمویه. حالا خون مثلا انسان منصرف شد، اون ادله گفت خون انسان اگر کمتر از درهم بود معافه، اما غیر انسان، حیواناتی مثل سگ و خنزیر و کافر و امثال ذلک، لااقل از اینی که خونشون خون ما لا یؤکل لحمویه، از اجزاء ما لا یؤکل لحموست، میتوانیم از این باب بگیم ممنوعه بلایون و بگیم بنابراین بودنشون در صلات موجب برای بطلان نمازه، حالا ولو به مقدار پشت یک ناخن کوچکی باشه. آن این احتمال در کار هست که بگیم یه عنوان دیگری در این خونها هست، اون عنوان عنوان ما لا یؤکل لحمه است، که اجزاء حیوان ما لا یؤکل لحمه حملش در حال صلات موجب بطلان صلاته. آیا از این راه میشه گفت یا نه؟ که بله میشه از این راه. بعدم بلزا سید در فرع بعد میفرمند که همینطور خون هر حیوانی که لا یؤکل لحمه باشه معاف در حال صلات نیست. با اوی سخن برای فردا والحمدلله.